أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب، بحث سر استصحاب شرایط سابقه بود. مرحوم سید یزدی رحمت الله علیه دو تا اشکال مطرح کرده بودند. یک اشکال این بود که احکام شرایط سابقه نسخ شدند، اگر مشابهی از اون احکام هم در این شریعت هست، مشابه اون احکام هست، خود این احکام نیست. یک اشکال دیگه‌ای مطرح کرده بودن که موضوع احکام شرایع سابقه ملت سابقه هست، یعنی شریعت حضرت موسی موضوع احکامش اهل ملت شریعت حضرت موسی، احکام دین مسیح موضوعش اهل ملت شریعت حضرت عیسی، و همچنین موضوع هر شریعتی اهل اون ملت هست. و اگر یک فردی هم هر دو شریعت رو درک کرده باشه، دو حیف داره. از حیف این که موضوع از یک حیث موضوع شریعت حضرت عیسی، از یک حیث موضوع شریعت حضرت موسی، حضرت ختمی مرتبت هست و استصحاب درش اتحاد موضوع، وحدت موضوع و شرط. این بیان دیگه یه مرحوم سید. مرحوم آقای داماد شبیه همین مطلب رو داره با یک اضافه. ایشون می‌فرمایند که ما معلوم نیست که شریعت حضرت عیسی علیه السلام شریعت دائمی باشه، احتمال هم بدیم که شریعت احکام شریعت خود شریعت که دائمی نیست، احتمال هم بدیم که اون حکم مقید به اون زمان خاص هست، این احتمال باعث میشه که دیگه اون حکم نشه استصحابش کرد، چون احراز موضوع شرطه، احتمال بقای موضوع کافی نیست، باید موضوع استصحاب احراز بشه. این تعبیر مرحوم آقای سید یزدی تعبیر میکنه که الان بحث احراز رو نمیگه، میگه احکام شریعت حضرت عیسی مربوط به اهل اون ملته، احکام حضرت ختمی مرتبت موضوعش اهل این شریعت هست. بس اینکه شاید اطلاق نداشته باشه داشته باشه، این حرف رو اصلا طرح نمی کنه ایشون، بلکه میگه موضوعش مختلفه. آقای داماد میگه احتمال اختصاص موضوع اون احکام به اهل اون ملت مانع جریان استصحاب میشه. حالا ما میخواییم تحلیل کنیم کلام مرحوم سید رو و اینکه آیا احتمال در اینجا باعث میشه جلوی استصحاب رو بگیره یا احتمال باعث نمیشه. ببینید، ما سه جور استصحاب میتوانیم جاری کنیم. این سه جور استصحاب در استصحابش احکام این شریعت هم در جایی که احتمال نسخ میدیم مد نظر هست. بعضی بحثایی که سابق در توضیح کلام شیخ انصاری هم دادم رو دوباره میخوام تکرار کنم، با توجه به این توضیحی که الان میخوام بدم اونها رو بیشتر توضیح بدم. یه موقعی ما استصحاب بقای جعل میکنیم. جعل خودش یک پدیده اعتباری هست که بقای اعتباری داره که توضیحشو دادیم که بقای اعتباریش به چه شکلیه. ما نمیدونیم این جل باقی هست یا باقی نیست، استصحاب میکنیم بقای جل. یه موقعی استصحاب بقای مجعول تعلیقی میکنیم به نحو کلی. ببینیم ما یه مجعول تعلیقی داریم، یه مجعول فعلی داریم. فرض کنید که شارع مقدس میگه جعل میکنه من کان مستطیعا وجب علیه الحج. خود این جعل به عنوان یک پدیده اعتباری، یک پدیده‌ای که وابسته به اعتباری که میگم یعنی وابسته به اراده شارع، این جعل خب ممکنه استمرار داشته باشه، ممکنه استمرار نداشته باشه. یه موقع جعل رو در نظر میگیریم، یه موقعی نتیجه این جعل این هست که یک قضیه کلیه و یک ملازمه خارجیه تحقق پیدا میکنه. من سلام علیکم، من کان مستطیعا وجب علیه الحج، دست شما درد نکنه. این هم یه شکل. یه موقعی استطاعت در خارج تحقق پیدا میکنه، من کان مستطیعا وجب علیه الحج رو که میگیم مجعول تعلیقی، قبل از تحقق اون موضوع که استطاعت هست صادقه. البته صادق بودنش در فرضی هست که جعل باقی باشه ها. اگر جعل شارق نفخ بشه این مجعول هم از بین میره. تا هر زمانی که جعل شارع ادامه داره اون مجعول به نحو تعلیقی صادقه که من کانم مستطیعن وجب علیه الحج، این قضیه شرطیه صادقه. بعد که یک کسی مستطیع میشه این خب فعلی میشه. ما یه مجعول تعلیقی داریم، یک مجعول فعلی داریم، یک جعل داریم. تو مجعول تعلیقی هم به دو شکل میشه استصحاب کرد، یکی استصحاب مجعول تعلیقی به شکل کلی، یکی هم استصحاب مجعول تعلیقی به شکل تطبیقی. یعنی چی؟ یه موقع ما میگیم که من کان مستطیعا وجب علیه الحج، نمیدونیم هنوز باقی هست یا هنوز باقی نیست، استصحاب میکنیم بقای همین قانون کلی رو. این قانون، این جعلش رو، نتیجه اون جعل ها. ما نمیدونیم من کان مستطیعا وجب علیه الحج باقی هست یا باقی نیست، استصحاب میکنیم بقای مجعول کلی رو. یه موقع نه، دست رو افراد میذاریم، مثلا میگیم زید حاضر رجل ان کان مستطیعا وجب علیه الحج، امر ان کان مستطیعا وجب علیه الحج. رو هر انسانی که دست بگذاریم این مطلب در مورد صادق هست که ان کان مستطیعا وجب علیه الحج. این شکلی. خب حالا یه نکته رو من عرض بکنم، استصحاب جعل اثر داره، چون نتیجه بقای جعل تحقق مجعوله. اثر جعل تحقق مجعوله، مجعول فعلی ها، اثر جعل تحقق مجعول فعلیه و مجعول فعلی هم موضوع حکم عقل هست به امتثال. جعل ظاهری هم مجهول فعلی ظاهری رو به دنبال داره، اثر داره. و خود جعل هم امر شرعی، همین مقدار که جعل شرعی باشه کافی است برای این که داخل در ادله استصحاب بشه. حالا صبر کنید، اثر مستقیم نداره ولی اثر وابسته داره. مجعول تعلیقی نه اثر مستقیم داره نه اثر باواسطه، به یه معنا اثر باواسطه هم نداره، مگر اینکه بگیم ما گفتیم خیلی وقتا مجعول فعلی رو اثر مجعول تعلیقی میدانن، که انه جعل مجعول تعلیقی رو ایجاد میکنه، مجعول تعلیقی مجعول فعلی رو ایجاد میکنه. خیلی وقتا عرف اینجوری ملاحظه میکنه که انه میگه که چون شارع جعل کرده
بنابراین هر انسانی رو دست بذاریم میگیم هاذا ان کان مستطیعا وجب علیه الحج. مجعول فعلی رو نتیجه شرعی مجعول تعلیقی تلقی میکنه عرف. این باشه خب مجعول تعلیقی موضوع برای مجعول فعلی میشه. موضوعی که شد استصحاب جاری میشه، استصحاب در موضوعات جاریه دیگه، موضوعات احکام. یا بفرمایید ملازمه شرعیه بین مجعول فعلیه و مجعول تعلیقی وجود داره، به طوری که اگر شارع گفت مجعول تعلیقی وجود دارد، کنده میخواد بگه مجعول فعلی هم وجود دارد. حالا بفرمایید نظارت داره، یعنی در واقع اینو میخوام بگم، عمده این هست که کنش اگر شارع گفتش که مجعول تعلیقی وجود داره، همین یعنی این که بگو مجعول فعلی وجود داره. این معنیش اینه که اون در موضوعش کنه عقد شده. حالا تعبیر رو هر جور میخواید تعبیر بکنید این شکلیه. این البته فرض کردم مثلا در دیوار، ولی اون مجعول تعلیقی هنوز صادقه کاملا. این دیوار اگر انسان مستطیع باشد حج بهش واجبه، درسته این قضیه، ولی عرفاً یه همچی چیز رو من شخصاً نمیبینم. اونی که اثر میبینن ولی افراد انسانه، میگن هر انسان انکان مستطیعاً وجب علیه الحج. بنابراین انکان مستطیعاً رو میشه استصحاب کرد که این در مجعول تعلیقی همون مشکل استصحاب تعلیقی وجود داره که مرحوم ناینی اشکال کرده بود که مجعول تعلیقی اثر نداره، که ما پذیرفتیم اشکال ایشون رو عقلا، گفتیم عقلا همینجاست که ایشون میفهمد، ولی گفتیم عرفن که انه مجعول فعلی رو اثر مجعول تعلیقی میدانند در بعضی موارد، نه در همه موارد. در بعضی موارد مجعول تعلیقی اون جایی که نسبت اون انسان رو در نظر بگیریم، هر یک میگیم تو تک تک انسان ها مثلا حکم رو بخوایم جاری کنیم، اون همینجور هست که یک موضوع و قید موضوع رو که در نظر بگیریم، در اون موضوع رو براش یک مجعول تعلیقی در نظر میگیریم. مثلا العنب اذا غلا ینجس، عنب براش یک مجعول تعلیقی قائل هستن، میگن این عنب وقتی موجود شد اذا غلا ینجس در حقش صادقه. بین مجعول فعلی که متوقف بر غلیان العنبه و غلیان هم جزء موضوعه و جعلی مرحله واسطی میبینن که اون مجعول تعلیقیه. ما گفتیم عرفاً اینجوریه و پاسخ کلام مرحوم ناینی تنها به ادعای چیز عرفی هست که این وسط میشه ادعا کرد. خب حالا اینو داشته باشید، ما اینجا ببینیم چیشو میخوایم استصحاب کنیم. مجعول فعلی رو که نمیشه استصحاب کرد، چون مجعول فعلی متوقف هست برای اینکه فعلیت داشته باشه و اون مورد بحث ما نیست اصلا. اونی که میخوایم استصحاب کنیم، سه تا چیز ممکنه استصحاب بشه کرد. یکی استصحاب بقای جعل، یکی استصحاب مجعول به شکل کلی، مجعول تعلیقی به شکل کلی، استصحاب مجعول تعلیقی به شکل تطبیقی. این سه جور استصحاب رو یکی یکی بیاییم ببینیم هر کدومشون استصحابش به چه شکلیه، آیا شک درش مضر هست یا مضر نیست. این دو بحث. یه موقع ما استصحاب بقای جعل میخواییم بکنیم. استصحاب بقای جعل کنه شارع مقدس یک این حکم رو جعل کرده، نمیدونیم این جعلش هنوز باقی هست و هنوز باقی نیست، استصحاب میکنیم بقای جعل رو. اینجا بحث بقای موضوع دیگه مطرح نیست، جعل رو به نحوه یک چیز کلی داریم استصحاب میکنیم. جعل خودش یک پدیده ایه، نمیدانیم این جعل، این پدیده موجود هست و موجود نیست، باقی هست و باقی نیست. این استصحاب نفس جعل رو داریم استصحاب میکنیم. این همون کلامی که مرحوم شیخ داشتن که جعل به نحو قضیه طبیعی است، یا قضیه نمیدونم تطبیقی و به افراد و امثال این ها، ما اون رو میگفتیم باید برگرده به این استثناء وقایع جعل به یه معنا، و اون هست که به اصطلاح منشأ اثر هست. به این معنا ببینید، ما قضیه ما این هست، الجعل موجودون، قضیه متیقنه و مشکوکه ما موضوعش جعله، محمولش موجودونه. این جعل رو نمیدونیم هنوز موجود هست یا موجود نیست، موجوده دیگه، باقیه. و ما میگیم اون جعل، اصلا جعلها ناظر به افراد، افراد این زمان و اون زمان نیستن. هر جعلی اگه موجود باشه اون زمان خودش رو میگیره. اینجور نیست که المستطیع این زمانی و زمان آینده تو جعل خوابیده باشه. المستطیع یجب علیه الحج، هر زمانی که جعل موجود باشه مستطیع اون زمان رو شامل میشه. جعل فردا هم که موجود باشه مستطیع فردا رو شامل میشه، پس فردا هم که موجود باشه مستطیع پس فردا. قید این که مستطیع مربوط به چه زمانیه تو جعل نخوابیده، تو موضوع جعل نخوابیده. خود جعل وقتی موجود باشه، در هر زمانی که موجود باشه، اون افراد موجوده اون زمان جعل حکم در حقشون صادق خواهد بود. بنابراین مثلا فرض کنید که المستطیع وجب علیه الحج رو، که اگر این قانون در شریعت حضرت عیسی علیه السلام وجود داشته باشه، من نمیدانم این قانون آیا قانونی هست که در شریعت پیامبر ما هم موجود هست یا موجود نیست. ببینید، حالا صحبت سر این هست که آیا این قانون، شک در وجود قانون، این که این قانون در شریعت ما وجود داره یا وجود نداره، این شک مضر هست به استصحاب بقای این قانون یا مضر نیست؟ یه موقع ما میگیم که اصلا در خود شریعت حضرت موسی، در حضرت عیسی علیه السلام، موضوعاتش مقید به زمان نبودن. نه این که گفتن مستطیع فعلی شما حج برشتون واجبه، گفتن مستطیع فقط تا وقتی که شریعت، یعنی جعل اعتبار داشته باشه، مستطیع وجوب حج هم روش میده. هر زمانی که جعل اعتبارش تموم بشه، اون وجوب حج دیگه روش نمیده. اگر اینجور نگاه کردیم، معنای مطلب این میشه که مانعی نداره با شک. ما شک داریم که آیا این جعل باقی هست یا باقی نیست، جعلی که در دین حضرت عیسی علیه السلام بوده است در مورد وجوب حج مستطیع، با آمدن دین حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم هم باقی هست یا باقی نیست. استفاق میکنیم، میگیم نمیدونیم این جعل با آمدن دین حضرت رسول نسخ شده یا نسخ نشده، استفاق بقای اون جعل میکنیم، هیچ مشکلی هم نداره. البته این به شرطی است که ما یقین داشته باشیم که اون جعل موضوعش مقید نبود. احتمال بدیم موضوعش مقید بوده. از اول گفتن مستطیع ملت عیسی علیه السلام، تو اون جعل موضوعش رو هم مقید کرده باشن، نگفته باشن ایها الناس این استطعتم حجو فحجو، گفته باشن ایها الموجودین فی عصر عیسی علیه السلام اذا استطعتم فحجو. اگر یه همچه قیدی رو احتمال بدیم که در موضوع وجود داشته باشه، دیگه استصحاب جاری نیست. ولی ممکنه ما بگیم ما دلیل نداریم، مثلا بگیم که حالا یک کسی از هر جایی بگه که اون چیزی که مثلا ادله احکام هست قید متعلق موضوعات رو قید نمی کنه، هیچ وقت تو اطلاقات مثلا عیسی، حضرت عیسی و اینها قید نشده که ای افراد امت حضرت عیسی. بله، همه جعول یک تقیید تقید قهری دارن. تقید قهری چیه؟ تا وقتی که اون جعل باشه، اگه جعل رفت خب طبیعتا اون حکم میره دیگه، اون تقید قهری داره. ولی این شک در بقای جعل همون شکی است که ما با استفاده بخواییم این شک رو برطرف کنیم. این شک مضر نیست. ما اگر شخص بگه که استظهار این هست که در مجعول به اصطلاح در جعلهای امت سابقه در موضوعش هیچ قیدی وجود نداره، اون قیدی که هست خود جعل ممکنه مقید باشه، خب ممکنه مقید نباشه. استصحاب میاد عدم تقید جعل رو اثبات بکنه. عدم تقید جعل یعنی این، یعنی ما نمیدونیم این جعل در با آمدن شریعت حضرت خصمی مرتبت اون جعل پایان پذیرفت یا پایان نپذیرفت. استصحاب میکنیم بقاء جعل اون حکم خاصی ده که در شریعت حضرت عیسوی بوده تا زمان شریعت حضرت خصمی مرتبت علی نبینا و آلهی و علی الانبیاء السابقین السلام. خب اگر اینجور باشه به اصطلاح احتمال هیچ گونه ضرری واجه ایجاد نمی کنه. نه، اگر احتمال بدیم در موضوع عقیده دیگه نمیشه استصحاب کرد. ولی عامل شکم باشه، این احتمال عامل میشه که مشکوک رو هم مختلف بشه. مشکوک نباید مختلف بشه. ولی من شک اگر منشأ بشه که مشکوک مختلف بشه، خب نمیشه استصحاب کرد. نه اینجور نیست. حالا میگم صبر کنید توضیح میدم اینا رو. حالا صبر کنید یه ذره این یقدر روشن میشه. پس بنابراین این که این جعل آیا شک مضر هست به استصحاب جعل بستگی داره که ما قید امت عیسوی بودن را در موضوع احکام امت عیسوی احتمال بدیم مقید شده یا احتمال ندیم. اگر بگیم نه در موضوع هیچ وقت مقید نمیشه، اون خود جعل هست که تقید قهری ایجاد میکنه، اگر اون باشه احتمال این احتمال بقای جعل رو ما با استصحاب تثبیت میکنیم، چون احتمال داره جعل باقی باشه. وقتی جعل باقی شد، هر زمانی که جعل باقی بود اون موضوع در اون زمان اگر تحقق پیدا کرد حکمان برش بار میشه. این اگر بخوایم استصحاب جعل کنیم. یه موقعی استصحاب مجعول کلی میخوایم بکنیم. استصحاب مجعول کلی باز همین مطلب در موردش هست که مجعول کلی موضوع این مجعول کلی چیه؟ مجعول کلی یعنی ما شارع مقدس یه موقعی فرض کن در دین حضرت عیسی علیه السلام ما نمیدانیم اون حکمی رو که به نحو کلی جعل کرده این بوده المستطیع وجب علیه الحج، یه موقع این شکلیه. یه موقعی ما احتمال میدیم المستطیع الذی هو من اهل شریعت حضرت عیسی وجب علیه الحج. اگر ما احتمال بدیم که اینجا قیدی برای اون موضوع وجود داشته باشه دیگه نمیتوانیم استصحاب کنیم. المستطیع الذی وجب علیه الحج این قید داره، المستطیع الذی هو من اهل شریعت حضرت عیسی وجب علیه الحج. احتمالش هم بدیم دو تا قضیه ما داریم، یه قضیه به نحو کلی المستطیع وجب علیه الحج، ما هم چیزی یقینی نداریم که این قضیه صادقه. اونی که یقین داریم به این مقدار، المستطیع الذی هو من اهل شریعت حضرت عیسی وجب علیه الحج. پس کسی که اهل شریعت حضرت عیسی نیست معلوم نیست اصلا داخل در این موضوع باشه، که بخواییم ما به نحو مجعول کلی اون رو استصحاب کنیم. اونم استصحاب مجعول کلی هم شبیه استصحاب جعل وابسته به این هست که ما در موضوع اون مجعول کلی اهل شریعت عیسوی رو قید بدانیم ولو احتمالاً، یا قید ندانیم. اگر احتمال قیدیتش رو هم بدهیم دیگه استصحاب نمیشه کرد. اینم دو شکل. یه شکل سومی هست، اون اینه که ما دست میذاریم به اون فرد خارجی، این زید رو. این زید احتمال دارد شارع مقدس اون جعلی که در حق این زید باشد، احتمال دارد اون جعل هنوز باقی باشد. چطور؟ چون احتمال میدیم اون جعل مقید به شریعت عیسوی نباشه. چون احتمال میدیم که مقید به شریعت عیسوی نباشه، احتمال بقاء نفس اون حکم رو در حق به زید میدهیم. مدرک شریعتین، زیدی که مدرک شریعتین هست. بحث این است که آیا در مدرک شریعتین، زیدی که مدرک شریعتین هست، آیا میتواند این استصحاب بکند یا نمیتواند استصحاب کند؟ پاسخ مطلب این هست که زیدی که مدرک شریعتین هست، در مورد زید که دست میگذاریم، این اگر یقین داره که اونجوری که مرحوم سید تعبیر میکنه، میگه حکمی که برای شریعت عیسی هست، او به ما انه اهل شریعت عیسی است. حکمی که برای شریعت حضرت ختمی مرتبت هست، برای اهل این شریعت هست. اگر این باشه، ما در مورد زید که دست بگذاریم، ما زید رو یقین داریم که حکمی که در شریعت عیسوی بوده در حق زید از بین رفته، دیگه بقاء محمول نداریم. احتمال میدیم یه محمول دیگری روی زید آمده باشه، احتمال میدهیم اون چیزی که محتمل هست آمدن مشابه اون حکم سابقه، ولی اون حکم سابق قطعا پریده. اونجوری که مرحوم سید تعبیر میکنه، اون دستن رو زید بذارید استصحاب نمیشه کرد. یعنی اون حرف ایشون رو مبنای خودشون کاملا درسته. ایشون میگه اشکال هم این نیست که اینجور که خود ایشون تقریب میکنه، اشکال این نیست که موضوع اهل اون شریعته، اشکال محموله، محمول جا موجود نیست. ما یه موقعی به نحو کلیه میخواستید شما استصحاب کنید، خب همون اشکال همون جوری بود که ایشون تعبیر کردن که بقای موضوع شرطه. ولی نه، ما دست میذاریم رو زیدی که مدرک شریعت این هست، میگیم این زید قبلا یک حکمی داشت، الان هم همون حکم رو میخوایم برش بار کنیم. اگر کلام مرحوم سید رو بپذیریم که قطعا احکام شریعت سابقه از بین رفته، و اگر حکمی موجود باشد مشابه حکم سابق است نه خود حکم سابق، اگر این رو بپذیریم، معناش اینه که نسبت به زید که دست میگذاریم محمولش فرق میکنه. حکم زید به ما هو مدرکن لشریعت الایسویه غیر از حکمی هست که بر زید به ما هو مدرکن لشریعت محمدیه صلوات الله علیه بار میشه. موضوع یکی هستا، موضوع زیده، زید تغییر نکرده، زید همون زیده، ولی حکم تغییر کرده، محمول تغییر کرده. نه چیز کلی، نه اون، حالا این رو من بعدنم این رو توضیح میدم تو بحث سابقای موضوع، اینو بیشتر اونجا توضیح میدم. یه بیانی حاج آقا اونجا دارن، اینا تطبیق همون بیانی هست که حاج آقا اونجا دارن. بذارید اینجا بازم اشاره به این نکته بکنم. ببینید، فرض کنید که من نمیدانم عالم تا وقتی که عالم است وجوب اکرام داره، یا شخصی که عالم شد بعد از این که علمش زائل شد باز هم وجوب اکرام داره. پس کن معلم، معلم میگیم تا زمانی که معلم هست وجوب احترام نداره، بعد از این که از معلمیت هم افتاد ما احتمال میدیم وجوب اکرام داره. کسی که حدوثاً معلم شد، شما باید به معلمتون حتی بعد از این که از معلم بودن شما هم افتاد احترام کنید، اگه همچی احتمالی رو بدهید. یعنی ما نمیدانیم که معلم مادام کونهی معلمن واجب الاکرام هست، یا معلم دائمن واجب الاکرام هست. یه موقع ما اکتفاب رو مرحب قضیه کلیه میخواییم بکنیم، ما میگیم المعلم مادام کونهی عالمن، اینو میدونیم واجب الاکرامه، ولی المعلم بدون قید مادام کونی عالمن به نحو کلی، اینو ما از اول علم به وجوب اکرامش نداریم اگر به نحو کلی بخوایم قضیه رو استصحاب کنیم. ولی اگر ما دست بزنیم رو فرد خارجی، میگیم این معلم خاص در هر معلمی، حالا فرد خاص خصوصیت نداره، هر معلمی رو، این آقای معلم، نمیدانیم اون وجوب اکرامی که شارع مقدس براش جعل کرده یه وجوب اکرام مقید بوده یا وجوب اکرام مستمری بوده. احتمال میدیم همون وجوب اکرام هنوز باقی باشه، وجوب اکرام دیگری نیست، همون وجوب اکرامی که بوده یک وجوب اکرام مستمری بوده. خب احساب میکنم دیگه. در مانحنفی هم دقیقا همینه. خب ببینید، فرض اینه که احتمال میدهیم که حکم شریعت منسوخه نسخ نشده باشه، احتمال میدیم این حکم دائمی باشه.
ولی این اهل شریعت
ناسخ باشه، باشه، بحث بر این هست که احتمال میدهیم اون حکمی که حضرت عیسی جعل کرده همون حکم باقی باشه. یه موقعی ما میگیم اون حکم قطعا رفته، حضرت محمد مشابه اون حکم رو آورده که معروفه، یه دقیقش اینه. اگه اینو بگی اشکال وارده. این به اصطلاح حکمی که برای زید بما انه من اهل شریعت حضرت عیسی هست، غیر از حکمی هست که بما انه من اهل شریعت حضرت ختم مرتبه تر تی؟ ولو به خاطر موضوع، ولو به خاطر، نه من که دوتا نشدم، عنوان کلی من یکی هستم، من که دوتا نمیشدم، من یک وجود عینی هستم. اون حکم به عنوان کلی که بر من وقت منطبق شد تطبیق میکنه بر یک وجود حقیقی. نه نه، خود من به خود من وجود خارجی رو چیز میکنم. ببینید، نه موضوع در قضیه، موضوع اون هست، ولی قضیه‌ای که به نحو کلی هست بر افراد خارجیش هم صدق میکنه. نه دیگه حیثی لازم نیستم، چیز خارجی که شد حیثی نداره. بحث همینه.
علا جمعیت که بهش صادر نیست
که اهل شریعت موسی،
از این حیث که
یعنی در وجود خارجی حیثی، وجود خارجی دو حیث نداره. من منم، من که دوتا نیستم، من این حکم قبلا داشتم، نمیدونم هنوز هم دارم یا ندارم، استفاده میکنم بقای حکم بر خودم. اینو حالا باز میگم، اونو میام بعدا مفصلتر اینو توضیح میدیم که حیثیت تحلیلی و حیثیت تقییدیه به چه شکلی، اونا شو حالا بحثش باشه بعدا توضیحشو داشته باشه. خب ببینید بحث سر این نهایت بحث این میشه که اگر ما رو فرد خارجی بخوایم استصحاب کنیم، این فرد خارجی همین که احتمال بدیم حکمی در شریعت سابقه در حقش بوده است که همون حکم الان هم موجود است، کافی هست برای اینکه بتوانیم استصحاب کنیم. نتیجه بحث اینه که اینجا کلام من سید درسته، نه کلام من مای داماد. رو استصحاب بقای جعل و استصحاب بقای مجعول کلی یا امثال اینا نمیتونستیم استصحاب کنیم، ولی وقتی رو فرد خارجی دست میگذاریم، این فرد خارجی احتمال میدهیم که یک حکم همون حکم در حق این شخص باقی باشه. بنابراین با مجرد این که احتمال بدهیم که شاید اون حکم مقید به اون شریعت سابقه بوده، باعث نمی شود که ما نتوانیم استصحاب کنیم. شاید هم مقید نبوده، پس احتمال میدیم همون حکم باقی باشد. همین مقدار کافی است که ما بتوانیم استصحاب کنیم. اینه که به نظر می رسه اگر بخواهیم اشکال رو مسجل کنیم، باید بگیم ما یقین داریم که احکام شریعت نسخ شده. حالا یه مکمل ریز دیگه داره، الان وقت گذشت، من این رو توضیح میخواهم داد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و علی محمد.